أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ذکر روایاتی بود که به عنوان مؤید وجوب، مؤید دلالت آیه نفر بر وجوب کفایی ذکر شده. دو روایت رو عرض کردیم. در روایت دوم که فرموده بودن انما امروا بالحج، امر به حج شده اند، یه آثاری رو بعد برای حج ذکر کرده، بعد فرموده ما اما فیه من تفقه فی الدین و نقل اخبار الائمه، که عرض کردیم برخلاف این که بعضی ها خواستن تفقه را به معنای نقل اخبار بگیرن و بگویند و نقل اخبار الائمه همون تفسیر تفقه در دین هست، به نظر ما این دو جمله، اینها دو جمله مستقلن و معنای مستقل دارن، یکی نقل اخبار و یکی خود تفقه، و نمیتونیم بگیم و نقل اخبار الائمه تفسیر تفقهه. اشکالی هم نداره که بخوایم بگیم حالا این تفقه به معنای تفقه اصطلاحی مورد نظر ماست، چون تفقه و استنباط و اجتهاد در عصر ائمه ولو به صورت بسیط بوده، ما قبلا هم اشاره کردیم امر به افتاء کردن حضرات ائمه اهل بیت به بعضی از اصحاب مثل عبان، مثل زراره و امثال اینها، و خود ائمه تعلیم دادن کیفیت استنباط و اجتهاد از روی ادله رو، لذا از این جهت مشکلی در روایت نیست. ولی یه مشکل دیگری داره روایت، و اون این که خب اگر مراد از تفقه در دین معنای اصطلاحی تفقه و اجتهاد بخواد باشد، این اختصاص به حج و ایام حج نداره. یعنی این تفقه به معنای استنباط و اجتهاد از ادله لزوماً در ایام حج نیست. حالا اگر کسی حج نره نمیتونه تفقه بکنه به این معنا. خود این نشون میدهد که مراد از تفقه همون تعلم احکام دینه، نه حالا خصوص احکام، تفقه در دین، تعلم دین هم در احکامش، هم در عقائدش، هم در اخلاقیاتش. لذا این مشکل یه مانعی است برای اینکه بخوام این روایت رو دال بر تأیید آیه نفر قرار بدیم و بگیم این آیه، این روایت دلالت بر وجوب کفایی اجتهاد و تفقه می کند و این مضمون رو در آیه نفر تقویت می کند. این رو نمی توانیم بگیم. اینجا حالا یکی دو روایت دیگر هم به عنوان مؤید ذکر شده که ما قبلا جواب اونا رو دادیم، دیگه متعرضش نمیشیم. روایت تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی، ان الله یقول فی کتابه لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینو قبلا گفتیم و ما اونجا توضیح دادیم که امر در این روایت امر ارشادی است به نظر ما. روایت دیگری هم هست در مجموع این روایاتی که به عنوان تأیید نسبت به آیه نفر و دلالت آیه نفر بر وجوب کفایی تفقه و اجتهاد مورد استناد قرار گرفته، به نظر نمی‌رسه که بتواند وجوب کفایی تفقه و اجتهاد رو ثابت بکنه. نتیجه‌ای که در این قسمت ما می‌توانیم بگیریم این شد که ما دو دلیل برای وجوب کفایی اجتهاد به لحاظ رجوع غیر اقامه کردیم، یعنی دو دلیل ذکر شد. دلیل اول اثبات وجوب کفایی اجتهاد رو میکنه، مسئله لزوم حفظ دین از اضمحلال و اندراس و تلاش و کوشش برای بقاء دین و حفظ دین. این دلیل که توضیحش گذشت میتواند وجوب کفایی اجتهاد به لحاظ رجوع غیر را ثابت بکنه. اما دلیل دوم که آیه نفر بود، عرض کردیم دلالت بر وجوب کفایی اجتهاد نداره، بلکه وجوب و امرش ارشادی است و روایاتی هم که در ذیل این آیه وارد شده ما از اونها نمیتوانیم استفاده وجوب کفایی بکنیم. اما حالا با این که دلیل دوم اشکال داره، همون دلیل اول کافیه برای اثبات مدعا. بالاخره ما میگیم نتیجه این که اجتهاد واجب کفاییون، اینا فرمودید. حالا لحاظ عمل نفسی یا لحاظ رجوع غیر، این تعدد لحاظ ها و حیثیت ها تأثیری در واقعیت نداره. بالاخره اون چه که هست اینه که اجتهادی وجوب مولوی کفایی داره، یه وجوب مولوی کفایی داره، منتها به لحاظ رجوع غیر لا به لحاظ عمل نفسه. و به دلیل لزوم حفظ دین از اضمحلال و اندراس، دلیلش این دلیله و مدعاش هم عرض کردیم مسئله به لحاظ رجوع غیره، یعنی لحاظ رجوع غیر درش میشه و الا به لحاظ عمل نفسی اجتهاد وجوب شرعی نداره و طبیعتا دیگه بحث از عینی و کفایی بودنش هم معنا نداره. اینجا به مناسبت که بحث از اجتهاد در عصر ائمه و عصر پیامبر مطرح شد، متعدد هم ذکر شده این مسئله، بد نیست یک توضیح مختصری راجع به تفاوت اجتهاد در عصر ائمه با اجتهاد در زمان پیامبر داشته باشیم که آیا اجتهاد در عصر ائمه بود یا نبود، اجتهاد در عصر پیامبر بوده یا نبوده. به نظر میرسه در زمان پیامبر اجتهاد مصطلح وجود نداشت، گرچه در در عصر پیامبر مواردی رو به عنوان اجتهاد ذکر کردن که 4-5 مورد رو در کتاب ها بهش اشاره کردن. ما حالا به 2-3 نمونه از این موارد اشاره میکنیم. اینا ببینید مواردی است که به عنوان اجتهاد در عصر پیامبر ذکر شده. حالا باید ببینیم واقعا آیا اینها اجتهاد هست یا نیست. اجتهاد مصطلح، اجتهاد مصطلح یعنی استنباط از روی ادله. آیا واقعا این مواردی که به عنوان اجتهاد در عصر پیامبر ذکر شده استنباط از روی ادله است یا نه؟ نمونه اول یا مورد اول مربوط می شود به جنگ احزاب. بعد از پایان جنگ احزاب پیامبر مکرم اسلام فرمودند و به مسلمان ها دستور دادند نماز عصر را در بنی قریظه به جا بیارید. نماز ظهر رو خونده بودند، حضرت فرمودند نماز عصر رو در بنی قریظه به جا بیارید. خب مسلمان ها راه افتادن رفتن طرف بنی قریظه. یه عده‌ای یکسره تا بنی قریظه راه رفتن، برای نماز نایستادن. وقتی رسیدن اونجا نماز شب شده، یعنی غروب شده بود و شب بود و نماز عصر قضا شده بود. اینها خب یه دلیلی بر کارشون داشتن. گروه دیگری در بین راه ایستادن نماز عصر رو خوندن و رفتن به بنی قریظه. یه گروه نمازشون قضا شد، یه گروه نمازشون رو اداعا خوندن و هر دو هم تقریبا با یه فاصله زمانی کمی یه با هم به بنی قریظه رسیدن. این دو گروه وقتی به محضر پیامبر رسیدن و هر کدوم کار خودشون رو بیان کردن، حضرت هیچ کدام رو تخطئه نکردن، یعنی نه گروه اول رو و نه گروه دوم. خب اینجا اومدن گفتن این دو گروه اجتهاد کردن و چون اجتهاد کردن پیامبر هیچ کدام رو تخطئه نکرد. استدلال اینام این بود، دسته اول میگفتن حضرت فرموده کسی نماز نخواند مگر در بنی قریظه، نماز عصر را در بنی قریظه باید خوند فقط. خب این نهی، نهی از اقامه صلات عصر در بین راه و الا، و اینکه الا و لابد باید در بنی قریظه اقامه بشه، این نهی اطلاق داره. ما هم به این اطلاق عمل کردیم، رفتیم اونجا، حالا قضا شده ما چه کار کنیم؟ گروه دوم گفتن که اگر حضرت فرموده است که نماز عصر رو در بنی قریظه بخوانی، خصوص این موضوعیت نداشته. اون چی که منظور نظر پیامبر بوده زودتر رسیدن به بنی قریظه و این که بنی قریظه مجال پیدا نکنن تا مجددن خودشون رو تجهیز کنن و تدارک ببینن برای حمله دیگری به مسلمون ها. نظر پیامبر این بوده که در بین راه توقف نکنید، عادی حرکت نکنید. هدف این بوده که زودتر به اونجا برسن تا جلوی توطئه اونها رو بگیرن. منظوری نبوده که حتی نمازم نخونید برید اونجا. خب پس آمدن اینجوری گفتن، این یه نمونه از اجتهاد. هر دو گروه اجتهاد کردن و پیغمبر هم هیچ کدام را تخطئه نکرد. حالا آیا واقعا این همون اجتهاد مصطلح ما، استنباط از روی ادله؟ به نظر میرسه واقعا این از مصادیق اجتهاد مصطلح نیست، چون اجتهاد مصطلح عبارت است از استنباط از روی دلیل. اون چی که در این مقام اتفاق افتاده در واقع استنباط عن دلیل نیست. پیامبر یه دستوری رو داده، هر کدام از اینها برای علیکم السلام انجام و تحقق اون روشی رو در پیش گرفتن. پیامبر هدفش این بود که اینها زودتر به بنی قریظه برسن. حالا بعضی ها نماز خواندن در بین راه را منافی این دستور ندونستن و بعضی نماز خواندن در بین راه را منافی دستور دونستن. یعنی در واقع این دو روش و دو نوع تشخیص موضوع بوده. اگر هر کدام به فهم خود عمل کردن، این استنباط حکم نیست. در اینجا در تشخیص موضوع هر کی به فهم خودش عمل کرده، یکی گمان کرده اگر به ایسته در بین راه نماز بخونه دیر میشه و پیغمبر هدفش این بود که زودتر به اونجا برسن مسلمون ها، یکی فکر کرده نه این مثلا چند دقیقه نماز خوندن چنین مشکلی رو ایجاد نمی کنه. یکی نمیشه اسمشو استنباط گذاشت. استنباط حکم از روی دلیل نیست. این در نحوه عملی کردن خاص پیامبر با هم اختلاف نظر پیدا کردن. یعنی یه عده میگفتن بالاخره پیغمبر میخواسته همه تا قبل غروب برسن اونجا. حالا این در این موردی نشد مثلا. چی؟
هم بایدی شما به استدلال که نماز نمیدونم من مورده میشه که این موردی اشتراک کرد تا بایدی خود بکنم بایدی که نمیدونم نماز نمیدونم مگم در این خورای
کنم
و این یعنی نمیدونم اطلاع
برد. اینو اونا میگن، اون گروه اول استدلالشون اینه. من نمیگم، عرض کردم اون کسی که میخواد بگه اینا نمونه های از اجتهاده، میگه خب اینا اومدن نماز نخوندن به جهت این که گفتن نهی اطلاق داره و ما باید میرفتیم تا میرسیدیم به اونجا، حتی اگر فرصت نماز خوندنی گفته نماز نخوند الا در اونجا. دیگه نگفته اگر داخل وقت بود یا خارج وقت بود، یعنی یک سره برید، یعنی نماز نخوانید اینجا در بین راه، نماز عصر رو نخوانید، چه خوف قضا داشته باشید چه نداشته باشید مثلا. خب این میگن برها اینا از این برداشت کردن اطلاق را و رفتن و رسیدن و اونجا نمازشون قضا شد. نه دیگه، عرض کردم این مستدل میگه این یک اجتهاده. خب ما عرض میکنیم نه، این اجتهاد و استنباط و حکم نیست. حکمی رو از روی دلیل که استنباط نکردن. ما میخوایم عرض کنیم این در واقع اجتهاد مصطلح نیست، این در واقع عبارت هست از دستور به سریع عمل کردن و زود رسیدن به اونجا و جلوگیری از تدارک مجدد اونها. این در واقع این دستوره. حالا یکی نماز خواندن در بین راه را منافی این دستور قلمداد کرده، یکی این رو منافی این دستور قلمداد نکرده. این که اجتهاد مصطلح نیست که صحبت فرمودی. مورد دومی که باز حالا اینا چون به هر حال مطرح میشه و دیگه باید دقیقا معلوم بشه که آیا واقعا در عصر پیامبر این اجتهاد بوده، همه نمونه هایی که عرض کردم برای اجتهاد در اون ایام ذکر میکنن همین چند مورده. بعد از اسارت یهود بنی قریظه به دست مسلمانان، پیامبر اختیار حکم عرض به حضور شما در مورد این یهودیان رو به سعد بن معاذ واگذار کرد. برو تو حکم بده که با اینها چه باید بکنن. سعد بن معاذ حکم به کشتن مردان که حدود 600 نفر بودن کرد و زنان و بچه ها رو هم حکم به اسارتشون کرد. بعد پیامبر وقتی سعد بن معاذ رو دید به او فرمود تو به حکم خدا حکم کردی، بر طبق حکم خدا حکم کردی و این یعنی اجتهاد. این نشون میده که سعد بن معاذ به اجتهاد خودش حکم کرده که 600 نفر کشته بشن و زنها و بچه ها اسیر بشن. اجتهاد میگه غیر از اینه. چیه اشکال داری؟ چیه فرد؟ پیامبر چی گفته؟ این اختیار براخره این از کجا این اومده گفته مردا کشته بشن زنا اسیر؟ یعنی در قرآن بیان شده بوده. حالا بله ببینید نبوده. ببینید این هم به نظر میرسه اجتهاد مصطلح نیست. اجتهاد مصطلح همونطوری که مکرر اشاره کردیم، یعنی استنباط از روی دلیل. و اینجا حکم سعد بن معاذ از این دو حال خارج نیست. یا تطبیق کرده حکم خدا را که در قرآن آمده بر این مورد، اصلا تطبیق بوده استنباط نبوده. آیه 33 سوره مائده که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کسانی که با خدا و رسول محاربه می کنند و مفسدین فی الارض هستند، حکمشون این است که کشته بشن یا قتل و یسلب. این حکم کلی در قرآن ذکر شده. حالا سعد آمده این حکم کلی مذکور در قرآن رو در این واقعه تطبیق کرده، پس استنباط نیست. و یا می توانیم این احتمال رو ذکر بکنیم که این در واقع تفویضی است که پیامبر به عنوان حاکم نسبت به سعد انجام داده، یعنی یک حکمی که از اختیارات حاکمه و مربوط به شأن حکومتی پیامبر بوده و او مختار به این حکم بوده، این رو در اختیار سعد قرار داده و به او تحمیل کرده. حالا اگر کسی یک حکم حکومتی کرد، میتونیم بگیم استنباط کرده، میگه استنباط نیست دیگه. بالاخره هر یکی از این دو حالت باشه، عنوان اجتهاد و استنباط و تفقه اصطلاحی نیست. مورد سوم رو هم عرض کنیم، حالا دیگه بقیهش رو اگه خودتون خواستید میتوانید رجوع بکنید، اینم حالا بد نیست. مورد سوم موردی است که در یک داستانی عمار یاسر و عمر در یک موضوع واحدی هر کدام به یک شکلی عمل کردند. همین که شما میشناسید و معروفه و هر حضور شما. حالا عمر وقتی که نیاز به غسل جنابت پیدا کرد، آب در دسترس نداشت، تا زمانی که آب پیدا بکند چون در حالت جنابت بود نماز نخوند. عمار یاسر اومد لباساشو در آورد و خودش رو در خاک غلتان، یه تیمم کامل بدنی کرد. خب عمار بعد داستان رو خدمت پیامبر نقل کرد، حضرت یک شوخی هم با عمار کردن. پیامبر فرمودن که تو عمل چارپایان رو انجام دادی، میکنی که تو خاک قلب بزنه، این بعضی از چارپاها این کار رو میکنن. در ذهن عمار این بود که خب در وضو که رافع حدث اصغره، چنانچه آب موجود نباشه، تیمم بدل از وضو وجود داره که صورت و دست مثلا به نوعی متیمم بشه. و در جایی که غسل باید انجام بشه به عنوان رافع حدث اکبر، اگر آب نباشه خب همه بدن باید به خاک تماس پیدا بکنی. خب حالا پیامبر فرمود که بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل فرقه، او رو از اشتباه بیرون آورد. حالا بعضی آمدن گفتن که خب اینجا عمار اجتهاد کرده، عمر هم اجتهاد کرده. عمار دیده آب که نداره، نماز رو هم که نمیتوانه ترک کنه، یه چیزی هم به نام تیمم رو شنیده بود که در وضو بدل از وضو تیمم جعل شده. این هم اومد به قیاس به اون موارد که خب تیمم بدل از غسل اینه که همه بدن خاکمالی بشه. عمر هم که حساب کرد که خب حالا نماز در حال جنابت که معنا نداره، دستوری هم که به گوشش نخورده بود که خب نماز رو ترک میکنه. این رو هم به عنوان یک نمونه از موارد اجتهاد اومدن ذکر کردن. اما حالا آیا واقعا این میتونه اجتهاد باشه؟ مشکل اساسی این مورد این است که اصلا پیامبر رد کرده این دو، هر دو رو، هم عمل عمار رو و هم عمل عمر رو تخطئه کرده. اگر میخواد یه موردی به عنوان اجتهاد و استنباط در عصر پیامبر ذکر بشه، حداقل باید موردی باشد که پیامبر اون رو تخطئه نکرده باشه و مردود نشده باشه. این که رسماً از طرف پیامبر مورد تخطئه قرار گرفته، و این چطور میتواند به عنوان یک نمونه از نمونه های اجتهاد در عصر پیامبر باشه؟ لذا به نظر ما این نمونه از دو نمونه قبلی اسوء حالنه. باز در دو نمونه قبلی بالاخره پیامبر اینجوری تخطئه و رد نکرده بودن اونها رو، گرچه اونها هم گفتیم اجتهاد نیست، اما اینجا دیگه رسما پیامبر اینها رو تخطئه کردن. چه اجتهادی است که مورد تخطئه پیامبر قرار گرفته؟ حداقل باید موردی ذکر بشه که قبول کرده باشه، میگه خیلی خوب او اجتهاد کرده، اونم اجتهاد کرده. لذا بله بله هر سه موردش، این آدرسشو من بله در کتاب هایی که من اینو الان به خصوص یاد ننوشتم، حالا می نویسم به تون یا بعد که اصلاح خواستم بکنم اونجا اضافه می کنم. کتاب هایی که مربوط به تاریخ تطور اجتهاد و استنباط در بعضی از کتاب ها، کتاب های متعددی هست که من نمی دونم حالا امسال نسال گذشته به بعضی از اونها در اون بحث اصول اشاره کردم، اما راضی به ادوار فقه و تاریخ اجتهاد و سیر تطور اجتهاد و استنباط کتاب های متعددی نوشته شده که اصلا مطالعهش هم خوبه. کتاب ادوار فقه داره مرحوم دکتر شهابی، کتاب قابل استفاده یه انصافا هر حضور شما. راضی به ادوار فقه بعضی از کتاب های دیگر در مقدمات کتاب ها بعضی از محققین کتاب هایی رو نوشتن. یک کتابی دکتر فیض به نظرم داره راجع به این موضوع، چند کتاب هست حالا اینا رو من یه وقتی این کتاب ها رو لیستشو من خدمتتون میدم. اصلا مطالعه جانبی این کتاب ها به نظر میرسه که مفید و فائده باشه. علی حال این اجتهادات یا نمونه هایی از اجتهاد که در عصر پیامبر ذکر شده واقعش اینه هیچ کدام اجتهاد مصطلح نیست. لذا این که ما بگیم در عصر پیامبر اجتهاد و استنباط و تفقه به این معنا داشتیم حرف قابل قبولی نیست، اما در عصر ائمه این چنین نبود. در عصر ائمه همطور که ما قبلا گفتیم دو سه شاهد و مؤید روشن بر وجود اجتهاد در عصر ائمه داریم. اولا خود ائمه کیفیت استنباط حکم از روی ادله رو تعلیم دادن، یعنی در موارد متعددی که راوی از امام علیه السلام سوال کرده و حکمی رو پرسیده، امام وقتی پاسخ دادن در مقابل راوی سوال کرده که چرا شما چنین حکم کرده اید، و امام علیه السلام یاد داده اند در مقام تعلیم به روات گفتند که به این دلیل و به این کیفیت و به این جهت ما این حکم را استفاده کرده ایم. پس اجمالا تعلیم خود اهل بیت به اصحاب برای استنباط حکم و اجتهاد مصطلح، این امریست مسلم و قطعی و قابل انکار نیست. البته طبیعیه در اون ایام اجتهاد پیچیدگی ها و مشکلات اجتهاد در عصور متأخره رو نداشته، بسیط‌تر بوده، مسائل ساده‌تر بوده، این هست، اما در حال اصل اجتهاد بود. دوم، در روایاتی امر به افتاء کردن به عوان ابن تقلب و زرارت ابن اعین به خصوص دستور داده اند که در مسجد بنشینند و برای مردم و بر مردم فتوا بدن. فتوا هم صرف نقل نیست که احکام رو بگن برای مردم. اینها به عنوان فقهای اصحاب شناخته شده بودند. صرف این نبود که مسئله عادی رو برای مردم جواب بدن. اینا در مسجد می نشستن و مراجعینی که می آمدن سوالاتی رو که داشتن، چه بسا این سوالات در بین منقولات از ائمه و اهل بیت نبوده و اینها با علمشون و فقاهتشون پاسخ مراجعین رو می دادن. امر به افتاء خودش یک دلیل روشنی بر این مسئله. و باز شاهد دیگری که می توانیم به عنوان پذیرش، یعنی اینکه اجتهاد در اصل ائمه بوده، ذکر بکنیم، این است که ادله‌ای که از اهل بیت وارد شده مبنی بر تقلید، و این تقلید و جواز تقلید در همون زمان در واقع به نوعی میتواند به رسمیت شناختن افتاء و اجتهاد باشه. اگر افتاء و اجتهاد نباشه تقلید معنا نداره. و سیره متشرعه هم که در همون ایام این بوده و حالا الان هم ادامه پیدا کرده. الان یه حال میخوام بگیم ما قرائن روشنی داریم که اجتهاد در عصر ائمه وجود داشته ولو بسیط بوده، اما اصل اجتهاد بوده، لذا معتقدیم اجتهاد در عصر ائمه با اجتهاد در عصر پیامبر متفاوته. در عصر پیامبر اجتهاد به این معنا نداشتیم، اونجا که بوده بیشتر تفقه و تعلم و یادگیری احکام و نقل اخبار رسول خدا و بیش از این نبوده، اما در عصر ائمه شرایط متفاوت شده و اینها هم در حضور شما اجتهاد و اصطلاح مصطلح در اون ایام رواج پیدا کرد. این هم یک توضیح راجع به تفاوت اجتهاد در عصر ائمه با پیامبر. خب، هازا تمام الکلام فی المقام الاول. چرا میخندی؟ میگی این همه بحث رو عجله داریم مگه؟ ها؟ خب اگر میخواید زود مجتهد بشید باید اینا رو خوب بخونید تا مجتهد بشید. ما از اول اگه خاطرتون باشه بعد اینو دقت بکنید، برای اینکه بحث خب گاهی شعب و شاخه های مختلف پیدا میکنه. اصل بحث ما این بود، ما در ذیل مسئله اولا گفتیم که مسائلی رو به عنوان احکام اجتهاد ذکر بکنیم، چون احکام اجتهاد مستقلن و رأساً در ضمن مسائل تحریر ذکر نشد. گرچه این تذییل و این ذیل از صدر داره طولانی تر میشه، نه البته طولانی تر نمیشه، ولی خب عرض حضور شما گفتیم در چند مقام ما در مورد احکام اجتهاد بحث میکنیم. مقام اول عبارت بود از حکم اجتهاد فی نفسه، یعنی با قطع نظر از این که عدل احتیاط و تخییره، اجتهاد فی نفسه چه حکمی داره. در این مقام اول در دو جهت بحث کردیم. جهت اولا حکم اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی بود و دوم حکم اجتهاد به لحاظ رجوع غیب، و در انتها هم راجع به کفایی و عینی بودنش سخن گفتیم. پس بحث در مقام اول به پایان رسید، میرسیم به مقام دوم. مقام دوم حکم تقلید مجتهد از غیره. آیا مجتهد میتونه از غیر تقلید کنه یا نه؟ این حالا شعور و صوری داره که اینو با انشالله بحث کنیم. الحمدلله.